در جلسات گذشته درباره نسبیت و عدم نسبیت معنا مطالبی را بیان کردیم و معلوم شد که معنا هم میتواند ثابت و مطلق باشه در مواردی و هم میتواند نسبی و متحول باشد. این اون چیزی بود که در باب معنا نتیجه بود که در باب معنا بهش رسید و توضیح هم داده شد. اما اکنون بحث راجع به تحول و ثبات یا نسبیت و عدم نسبیت در فهم. اگر خاطر شریف دوستان باشه، بحثی که ما شروع کردیم در مورد نظریه آقای دیلتای بود. از بحث ایشان از تجربه زندگی شروع شد و گفتن که اون چیزی که در مورد انسان و در علوم انسانی مطرحه تجربه زنده انسان است یا تجربه زیست و زندگی انسانی است و گفتن که این تجربه امری تاریخمند، زمانمند و متحول. بعد گفتن که معنا از همین تجربه زندگی انسانی حاصل می شود. این معنا یک مقوله است که به حیات انسانی، حیات زنده انسانی یا همون تجربه انسانی تعلق داره. لذا گفتن که معنا هم امری متحول و تاریخمند. که ما اینجا یک توقفی و درنگی داشتیم و گفتیم که این را به صورت فعل جمله قبول داریم، نه به صورت فعل جمله. خب در مرحله سوم سخن ایشان مربوط به فهم معنای زندگی است. آیا فهمیدن نیز یک امر نسبی یا یک امر ثابت، امری است متحول یا غیر متحول؟ برای اینکه بتوانیم در این باره قضاوت درست و روشنی داشته باشیم، اولا ببینیم تفسیری که ایشان از فهم و فهمیدن ارائه کرده است چیست. فهمیدن یعنی چی؟ آیا همون تصوراتی که ما معمولاً در ذهنمان از اشیاء داریم در مقام آگاهی، در مقام معرفت، یک سلسله مفاهیم تصورات در ذهن ما نقش می‌بنده که ما ازش تعبیر می‌کنیم به ادراکات حصولی یا علم حصولی؟ آیا آقای دیلتای وقتی که میگوید فهم متحول است، مقصودش همین تصورات ذهنیه، یعنی مفاهیم و صورتهای ذهنی که ما در مورد انسان یا غیر انسان داریم، یا چیز دیگری است؟ با رجوع به عباراتی که ازشون نقل شده به دست میاد که او فهمیدن را غیر از اون چیزی که معمولا در دستگاه ذهنی انسان به صورت صورتهایی، تصورهایی از اشیاء، از امور در ذهن نقش می‌بندد، ایشان فهمیدن را غیر از این دیدانه، یک چیز دیگری تعبیر می‌کنه. قبلا هم عرض کردیم که آقای دیلتای ما بین علوم طبیعی و علوم انسانی فرق گذاشته و گفته است اون چه که به علوم طبیعی مربوط می شود تبیین و یا توضیح و آن چه که به علوم انسانی مربوط می شود فهمیدن، یعنی مقوله فهم را و فهمیدن را ایشان به حوزه علوم انسانی اختصاص می دهد. پس معلوم می شود تلقی او از فهمیدن همان تلقی متعارف از آگاهی و یا از دانستن اینها نیست، چیز دیگری است. خب حال چیز، من یه مقدار عبارت اینجا یادداشت کردم که خدمتتون عرض میکنم و بعد با ذکر یک مثال مراد و مقصود ایشون رو بیان کنم. در یک عبارت اینجور ایشون گفته است، حالا طبق کتاب علم هرمنوتیک من از اونجا نقل میکنم این عبارت را، گفته است ما به وسیله اعمال صرفا عقلی توضیح میدهیم، ما به وسیله اعمال صرفا عقلی توضیح میدهیم، اما به وسیله فعالیت مرکب همه قوای عقلی در ادراک و در یاد می فهمیم. ما به وسیله اعمال صرفاً عقلی توضیح می دهیم، اما به وسیله فعالیت مرکب همه قوای عقلی در ادراک و دریافت میفهمید. حالا از این عبارتی که الان خونده شد این مقدار استفاده میشود که ایشان مقوله توضیح و یا تبیین را یک کار صرفا عقلی میداند، یعنی قوه عقل در مقام صورت برداری از اشیاء، از امور صورت برداری میکنه و در خود همون دستگاه ذهن اینها را ترکیب میکنه، تحلیل میکنه، قضیه درست میکنه و امثال اینا. اما در مقام فهمیدن عبارت ایشان این هست که میگوید فعالیت مرکب همه قوای عقلی و در ادراک، یعنی چیزی فراتر و بیشتر از اینه که فقط ما بخواهیم به واسطه قوه عقل صورتی را برداریم و بعد در ذهن اون را با یک صورت دیگری ترکیب کنیم و نسبت برقرار بکنیم و اینها، چیزی فراتره. مثل اینکه آدم با همه اون چه که به حوزه دریافت و ادراک مربوط میشه وارد صحنه میشه، این فهمیدن یه نوع درگیر شدنه، یعنی انسان با همه سرمایه و اندوخته یا قوای ادراکیش وقتی که وارد بشود این اون وقت فهم حاصل میشه. پس قوه عقلی هست، اما قوه عقلی به اضافه دیگر قوای ادراکی، مثلا احساس، اون چیزی که مربوط به ما بهش میگیم وجدانیات، احساس ها، احساس درونی، اون احساس هم باید باشه در کنار اون قوه عقلی. این فعالیت مرکب از اینها محصولش فهم و فهمیدن حاصل میشه. پس میبینید که ایشان ما بین فهمیدن و ادراکی که به اون اصطلاح خود ایشون این است میگوید تبیین یا توضیح، به اون مربوط به مقوله های امور طبیعیه، مثلا در علم حیات و در علم فیزیک یا زیستشناس، او از اون مقوله استفاده میکنه، او فقط تبیین میکنه. اما یک دانشمند مثلا در حوزه اخلاق و تربیت یا مقوله های مربوط به متون و امثال اینها وقتی میخواد بفهمه فقط این نیست که یک چیزی در ذهنش نقش میبنده، تصورات انتزاعی، بلکه اونم هست به اضافه این که باید با همه قوای ادراکیش وارد کار بشه. یعنی فعلا این عبارتی که خوندم این رو میفهمم. باز ادامه داد. ادامه که عرض میکنم از همین کتاب آقای ریچارد پالمر، کتاب علم هرمنوتیکه، حالا مذکرشم میگم خدمت شما، صفحه 127 و 128 خاطر رجوع بفرمایید، علم هرمنوتیک صفحه 127 128. پس کلمه فهم به فهم تصوری عقلی مانند مسئله ریاضی اشاره نمی کند، مثل اون چیزی که ما در ذهنمان یک مفهوم ریاضی را تصور می کنیم، مثلا مقیم حاصل جمع دوی ضرب در دو مثلا میشه چهار، یا مجموعه زوایای مثلا مثلث مساوی با دو قائمه، اینا ما در ذهنمان تصویر می کنیم. اینجوری نیست. فهمیدن فقط این نیست که ما یک سلسله تصورات در ذهنمون یا احکامی در بین اون تصورات داشته باشیم، احکام عقلی. فهم برای اشاره به عملی در نظر گرفته شده است، یعنی کلمه فهم ناظر به یک نوع فعالیت، ناظر به یک عمل که در آن ذهن یک شخص، مراد از ذهن اینجا همان روان و روح نفس، یعنی هویت انسانی، اون حقیقت انسانی، ذهن یک شخص ذهن شخص دیگر را درک میکند. این هم میگن فهم. پس این نیست که انسان یک مفاهیمی را در دستگاه ذهنی خودش اولا تصور کنه، بین اون تصورات هم یک معادله مقایسه برقرار بکنه و حکم بکنه، مثل اینکه بگه دو و علاوه دو مساوی است مثلا با چهار، یا مجموعه زوایای مثلث مساوی است مثلا با دو قائمه. این هم یک نوع ادراک البته، اما ایشون میگه این ادراک رو ما نمیگیم فهم، این از مقوله طبیعی. فهم کدامه؟ فهم اون عملی است که ذهن یک شخص، مراد از ذهن یعنی همون نفس و روح و روان یک انسان، همون بعد حساس، بعد خلاق، لطفا اون چیزی که ما بهش میگیم من، اون من انسانی، من یک انسان بتواند هویت و من و ذهن یک انسان دیگه ای را درک کند. حالا بازم عبارت میخوانم ببینید، میگوید فهم گشاینده جهان افراد به روی ماست. وقتی که فهم حاصل میشه گویا ما نفوذ میکنیم در اون صندوقخانه وجودی افراد، وارد حوزه تجربه اونا میشیم. یه وقت که از بیرون نگاه میکنیم تصوراتیه، اینجا هنوز حجاب مثلا باز نشده، اما فهمی که حاصل میشه هویت و شخصیت افراد یا تجربه افراد برای ما باز میشه. فهم گشاینده جهان افراد به روی ما. فهم عمل صرف تفکر نیست، همین که ما بنشینیم فکر کنیم درباره یک مثلا موجودی یا انسانی یا یک وقتی یا رخدادی فقط تصورات داشته باشیم تفکر کنیم، این فهم نیست. ممکنه این مقدمه ای باشه برای ورود به فهم، اما این فهم نیست. فهم عمل صرف تفکر نیست، بلکه جا به جایی و تجربه دوباره جهان در نقش شخص دیگری که با آن در تجربه زندگی روبرو می شویم. یه بار دیگه این عبارت رو می کنم، ملاحظه کنیم، موید فهم صرف تفکر نیست، بلکه جا به جایی و تجربه دوباره جهان است. خب ما یک بار خودمون از یک پدیده ای تجربه ای داریم، از یک مثلا در یک سانحه ای، در یک حادثه ای، برخورد صمیمی، برخورد تلخ، دوستانه، خشمانه، اینا تجربه هایی که خب ما خودمون داریم، یعنی عملا درگیر شدیم، صحنه های مختلف زندگی را ما تجربه کرده ایم، شکست را، موفقیت را، شادمانی را، افسردگی را، غم را، ثروتمندی را، فقر را، بالاخره اینا آدم اینا خودش تجربه کرده، اینا فقط تفکر نیست. که یک کسی بنشیند درباره فقر فقط فکر کنه یا مثلا درباره ثروتمندی فقط بیاندیشه. نه، اینا چیزایی است که آدم در متن زندگی تجربه کرده. خب حالا ما شما اگر همینجا مقایسه کنید بین این که آدم یه چیزی رو فقط تصور بکنه، مثلا یه آدمی که اصلا و ابدا از فقر هیچ تجربه نداره، از اول زندگی مرفه زندگی کرده، هیچ گرسنگی نداشتن و اینا رو درک نکرده، با یک آدمی که خودش حالا از کودکی یا در جوانی یا بعدا درگیر شده با ندارایی، دکتر میخواسته بره مثلا پول نداشته، خجالت میکشیده، خونه میخواسته بره، فقط این که چند روز بوده گوش نخریده برای زن و بچهش، الان که میخواسته بره خونه خجالت میکشیده، اینجور حالا رو تجربه کرده. ایشان میگن این تجربه ها میشه فهم، این حالا فقر را میفهمه. خب حالا این مال خود آدمه و خود ما تجربه ای داریم، درست؟ الان بحث ما این نیست، بحث ما این است که با یک نفر دیگری، یعنی ذهن ما، یعنی همون هویت نفسانی ما مواجه میشه با چی؟ با یکی مثل خودش، یعنی با یک انسانی همانند خودش مواجه میشود. ایشون معتقد هست که این مواجهه، کسی که یک تجربه از یک امری از تجربه های زندگی را داره، وقتی که با کسی مواجه می شود که الان درگیر اون تجربه است، آدمی که بیماری را تجربه کرده حالا با یک بیمار مواجه می شه، آدمی که فقر را تجربه کرده با یک فقیر مواجه می شه، آدمی که ترس را تجربه کرده مثلا موشک باران های صدام را خودش تجربه کرده، وقتی که جنگ اسرائیل با لبنان درگیر میشه اون وقت میفهمه، یعنی وقتی نصفهشون میخواد بگه میفهمه یعنی چی، میشه فهمیدن، یا فقط تصور میکنه موشک چنین مثلا چیزی قدرت انفجارش اینقدر ساختمان را ویران میکنه، یا فقط تصورات فهمیدن این، یعنی ممکنه این تصورات باید باشه اما این تصورات معبره. به این حرف آقای دیکتاج این از سایدار فهم را توضیح میده، فهمیدن یعنی این، علم حضوری هم نیست دار
حتی های این فهم و علم
چی؟
فهم و علم،
فهم یک نوع علمه، یک نوع ادراکه، منتها ادراک خاص چیه؟
در حالا همون تعریف را کنید این نظر همین معنای فهم دیشون کردن
همینه فقط. ببینید صحبت در همینه که آیا فهمیدن، حالا ایشان داره نظر خودش رو در باب مقوله فقر در علوم انسانی بیان کنه، میگوید که من وقتی که میگویم در حوزه علوم انسانی ما سر و کارمون با فهمیدنه، حتی یه متن رو میخوایم بفهمیم، این منحصر نیست و صرفا یک تصورات ذهنی عقلی از یک چیزی داشتن این نیست، این صرفا اون نیست.
اگر در حوزه تجربه بگیم امکان نداره کسی بکنه مثلا در تجربه
مثلا در تجربه کسی دیگر
بفهم
به حضوری کردم. بذار ببینید اینجا اشتباه ما نباید بکنیم که ایشان نمیخواهد بگوید ما یک علم حضوری نسبت به اون پیدا میکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه علم حضوری شرطی داره، شرطش اینه که عین عالم باشه یا از توابع وجودیش باشه، یک نحوه اتحادی، تعلقی، ارتباطی تکوینی باید باشه بین عالم و معلوم تا علم حضوری انجام شه، به حالی که حالا او یه شخص دیگری است مجزای از انسان، پس این علم حضوری نیست. خب حالا علم حضوری که نشد، آیا صرفاً تصوراتی در ذهن یا نه؟ از اینم فراتره، اون هستا، این تعبیرهایی که من خوندم خدمت شما صحبت این بود که این صرفاً تصورات عقلی نیست، این معنیش اینه که تصورات عقلی هم هست به عنوان شرط لازم، به عنوان مقدمه، ولی این فقط اینا نیست. میشه بعد ما تصویر بکنیم که صرفا تصورات عقلی نیست، علم حضوری هم به اون معنا که خودمون از خودمون تجربه داریم هم نیست. ذکر کردم بحث راست ما خودمون فقر راست شادمانی را، غم را، امثال این چیزها را تجربه میکنیم که علم و حضوری خودمون شهود کرده. اما یک وقت نه، اینجور هم نیست، ما شهود نکرده ایم یا شهود کرده ایم، فعلا بحث ما درباره خودمان نیست و دیگری. اینجا ایشان داره این بیان میکنه. حالا من بعد مثال هم عرض میکنم. من فکر میکنم حرف قابل فهمی است، حالا قابل تصویری است، حالا تصویر بکنیم نکنیم. فهم عمل صرف تفکر نیست، بلکه جا به جایی و تجربه دوباره جهان است، منتها تجربه مجدد است. در کی؟ در نقش شخص دیگری که با آن در تجربه زندگی روبرو میشویم. حالا عبارت بعدی، هر کس، حالا اجازه بدید یه مقدار حوصله کنید، هر کس خودش را در شخص دیگر بازکشف می کند. ببینید یه بار دیگه این عبارت را می خوانم، هر کس، هر یک از ما خودش را در شخص دیگری بازکشف می کند. خب بس یک بار یعنی در خودش کشف کرده، خودش را شهودن حضورت کار کرده، شهود کرده دیگه، تجربه ای داره خودش. حالا بار دوم همین تجربه را تجدید میکنه، دوباره تجربه میکنه، منتها فرقش این است که اینا در شخص دیگری این تجربه را داره باش مواجه میشه. پس این حالا عبارت بود که من خوندم، مدرکشم که عرض کردم. آیا میشه این حرف را پذیرفت یا نه؟ به نظرم من حیث المجموع سخن قابل قبولی است. درسته که حالا ما میگیم علم یا حضوریه یا حضوریه یا حصولیه دیگه، ما شبه ثالثی که نداریم که، ولی میشود تلفیقی از حضور و حصول با هم باشه. یعنی ما اینجوری تفسیر بکنیم که یه معرفت حضوری با یک معرفت حصولی اینا کنار هم قرار میگیرن و در نتیجه یک نحوه شهود و انکشاف برای آدم حاصل، چون علم ملاکش انکشافه. قبول دارید دیگه، ملاک علم در بین صفات مختلف انکشافه. یعنی وقتی که آدم به یک چیزی علم پیدا میکنه، یک حالت انکشاف و ظهور، چیزی ظاهر میشه، منکشف میشه در مقابل خفا، در مقابل پنهانی چیزاست دیگه، این ویژگی علم. خب حالا یک بار ما تجربه ای داریم از هر حادثه ای، از هر رخدادی، تجربه زندگی. حالا مثال های همون عرض کردم، مثال های زیادی میشه ذکر کرد برای اینها. مثلا یک دانشجوییه، اینجوری مثال میزنیم، در کنکور شرکت کرده. خب حالا فرض رو میتونیم بگیریم که در این کنکور قبول شده، میتونیم فرض بکنیم که قبول نشده دیگه. دو تا تجربه خواهد شد، یکی اینکه شرکت کرده تجربه ای داره به نام تجربه قبولی. اون حالت های که برای یک آدمی که در یک مسابقه، در یک رقابت، به خصوصی که رقابت خیلی سخت قبول میشه، این تجربه را داره، یا عکس قضیه نداره، یعنی تجربه شکست داره. خب حالا در مرتبه دوم برخورد میکنه با یک دانشجوی دیگری در یک مثلا نوبت دیگری یا در همون نوبت، که میبینه که اون مثلا در یک حالت شعف داره میخنده، لبخند میزنه، یک پاکت شیرینی هم مثلا رفته خریده، کفتش به قول معروف داره خروس میخانه، اصلا حالتش حالت خب. این تجربه خودش را در او باز تجربه میکنه. یعنی فرض کنید اگه زمانم گذشته، به خصوص برای اینکه مثالمون روشن بشه، فرض کنید سال قبل بوده تمام شده، حالا سال بعد یه همچه که این رو میبینه، خب یا ازش سوال میکنه که چجوره، میگه خب مثلا قبول شدم، این بر میگرده دوباره به همون حالتهای تداعی میشه، اون حالتهای روحی خودش، تجربه خودش تداعی میشه. در حقیقت این وضعیت و حالت او و اون تجربه قبلی خودش او رو منتقل میکنه به حالت روحی این آقا. یعنی میتونه الان وضعیت و حالت روحی او رو هم درک کنه، تشخیص بده. اینایی که مشرف شدن مکه، حالا یک سال گذشته، الان هم ایام با سفر به حج، حاجی ها میرن مشرف میشن به حج. خب بقیع رفته، مسجد النبی رفته، سعی صفا و مروه کرده، طواف انجام داده، عرفات و منا و مشعر و اینها رو رفته تجربه کرده خودش اینها رو، درسته؟ و آن حالتهای معنوی اونا رو هم دریافت کرده، این چون تجربه یعنی الان خودش داره، منتها یادش رفته، درگیر زندگی شده، عادی شده. الان که دوباره در تلویزیون مثلا مشاهده میکند حجاج را، یا یک کسی از مکه برگشته میره ملاقات بیان میکنه، همطوری که او داره بیان میکنه گزارش میده، این دوباره برمیگرده به تجربه های قبلی خودش و یک ارتباط در حقیقت زنده، خوب دقت کنید میکنم، یک ارتباط زنده بین این انسان و اون آدمی که رفته حج برگشته برقرار میشه. یک کسی از حج نرفته، این داره برای هر دو گزارش میده، داره توصیفی میکنه، توصیفش از این که کجا رفتیم، چه کردیم، احرام که بستیم چه شد، اولین بار که میخواستم وارد حرم مسجد الحرام بشم چه جور شد، هنوز کعبه رو ندیده بودم تا حال، چشم من نزدیک به کعبه افتاد، اینا این که اصلا نرفته چیزی خیلی متوجه نمیشه در چی میگرد، نه خب کعبه رو چه شده همه چی میگرد چیه مگه. اما اون که رفته و خودش این تجربه را داره که میگه یه حالی به آدم دست میده، خود میگه اصلا میگه مثلا کعبه اینجوره، حالا تو حدیث هم خونده ها که چند چیز عبادت داره، نظر به کعبه، ولی اون که رفته اونجا از نزدیکی رو تجربه کرده این میفهمه این داره چی میگه، این فهم میکنه حرف این آقا، الان رفته به درون جهان اون نفوذ کرده، اون یکی نفوذ نمیتونه بکنه، اون یکی که فقط تصوراتی داره همین مقدارها، او داره توصیف میکنه، اونم در ذهن داره تصویر میکنه، هر دو دارن تصویر میکنن. دستگاه علم حصولی و تصویر برداری و اون چیزی که ذهن کار میکنه، همون به قولشون عقلی فکری، این دارم هر دو اقسام هست، این هر دو دارم کار میکنم، اما یکی فقط همین تصورات هست و بس، اما اون یکی دیگه نه، اون داره الان در درون او را حالت احساسی او را داره چه کار میکنه؟ داره اصطلاح گویی داره مشاهده میکنه، گویی الان خودش در وجود او دوباره داره اون حالت ها براش چی میشه؟ تجربه میشه، این را ایشون میگه فهم کنم. نه اون فهم، این چیزی که ایشون میگه یک من ادراک میکنه، در واقع در حد تبیین و توضیح میمانه، فقط مثل اینکه تجربه طبیعی رو آدم توصیف میکنه. چرا؟ حالا هر خب ببینید، حالا همین نگاه کنید، خب حالا ملاحظه کنید، اتفاقا این بندگان خدا حرفشون این هست که میگوین و از دقیقی میفرمایید، بلی کار مشکله، معلومه که سخته، معلومه سخته، ولی من یک اجازه فرمایید جناب محسنی من را ملامت نکنم، میرم توی بحثای گاهی میگه گریز زیاد میزنید، حالا این گریز ها گاهی لازم میشه. مثلا شما ببینید چرا خداوند متعال انبیای الهی را از افراد فقیر، سختی کشیده، زحمت کشیده، زجر کشیده همش برگزیده، سنت خدا این بوده دیگه، چرا این کار کرد؟ خب این برای اینه که میخواستن اینا هدایت بشر بکنن، اینا باید درد بشر را خوب بفهمن، اصلا حالیشون بکنه که این گرسنگی یعنی چی؟ بی‌نوایی یعنی چی؟ ولی از طرف سیری هزار تا تئوری ممکنه بابا بده، درد نمی کنه. این که شما الان میبینید خدا شاهده این حالا این گریز شدن، خب چکار کنید؟ یه آقایی میگفت من یه نماینده مجلس رو سوار ماشین کردم، میگفتم جایی ببرم، من نمیدونم از کجا به کجا که شما ذهنتون جایی بره، گفت برای سوار کردم من جایی میخواستم ببرم. بعد سوال ازش گرفتم، گفتم که جناب عالی هیچ میدونی نون مثلا چند دونه چند میفروشن جناب عالی رفتید نون بخرید؟ گفت نه من نمیدونم بخرم. گفتم گوشت چطور؟ میگه رفته گوشت بخرید که مثلا گوشت الان کیلو چند میفروشن؟ گفتش نه من نمیرم گوشت بخرم. من یکم قلم از این چیزا بازار سوال کردم، گفتم خب شما چطور در مجلس درباره مشکلات مردم میخواید تصمیم بگیرید؟ چطور؟ نمیشه، یعنی یه چیزایی آدم فکر میکنه، تصور میکنه، ولی اون کسی که خودش مزه کرده اینا حرفشون این است. این که از تعالی میفرماید چطور میشه ما مثلا فردوسی را، سعدی را، حافظ را، ابن سینا را، سهروردی را، کیا 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 مثلا ما از سر تصور چیز بکنیم، تجربه کنیم، مگه میشه چنین چیزی؟ نه، حرفشون اینه که میگن که انسان ها یک نحو شباهت هایی با هم دارن و در زندگی یک تجربه هایی را از پشت سر خلاصه گذروندن. وقتی که البته اون وقت فرقم میکنه ها، مثلا حافظ را اگر یک کسی بخواد بفهمه، اینی که با شخصیت حافظ سنخیتش بیشتره. البته حافظ یه حرفایی گفته که اون حرفا همون هایی که من میگفتم که اینو با فطرت همه میخونه، همه میفهمن، درسته؟ اما اون کسی که ریزکاری های عرفان و به اصطلاح حالت های عرفانی اینا هم داره و تجربه کرده، اون بیشتر میفهمه. اینجا بحث این میشه، بین دایر مدار همه و هیچ نیست. همه یه چیزایی میفهمن، یعنی هر کس الان مولوی رو مثلا براش بخوان یه چیزی حالیش میشه، کیف میکنه، یعنی اینکه حالیش میشه، یعنی اصلا به وجد میاد، اون به وجد میاد، اون فهمه. ولی هر کس که تو اون حوزه بیشتر مهارت یا بیشتر تجربه داشته باشه، بیشتر میفهمه، کیف میکنه. حالا شما درباره قرآن کریم هم که بیاد همین حرف، درباره قرآن و اون مطالبی که قرآن بیان میکنه، فل جمله همه چیزایی از قرآن کریم بالاخره مطابق با فطرت آدمیه دیگه، میفهمن. اما هر کسی در هر حوزه‌ای که تجربه بیشتری داره، درافات بیشتری داره، اون بهتر میفهمه. اینه که کار مشکل. البته حالا اتفاقا بحث بعدی که میخوام عرض کنم خدمتتون، همین خودش مؤثره. خوب دست الان سوالی که آقا فرمودن و عرضی که شد اینه که آیا میتونیم ما نسبیت فهم را بپذیریم یا نه؟ به یه معنا بله، به یه معنا نه. اینا خیلی دقیق میشه به نظر بنده این مسائل. وقتی آدم ساده باهاش برخورد میکنه، یک مرتبه جواب کلی آقا نه آره، اما دقیق که میشه این لایه لایه زوایایی داره. به لحاظ بعضی زوایاش باید بگی بله، به لحاظ بعضی زوایاش باید بگی نه. خب حالا اجمالا این مطلبی که ایشون در باب فهم داره میگه، میگه ما فهمیدن رو به این میگیم. اگر یه متن دینی، یه متن حقوقی، یک متن ادبی آدم داره میخونه، حالا اینا فهمید یا نفهمید. یه روزی که من عرض کردم یک از تفسیر قرآن می‌نویسه، جهات ادبی قرآن را، یعنی صرف و نحو را میاره درباره قرآن پیاده میکنه، این که تفسیر نیست، این تفسیر نیست. اگر بتواند به اون پیام‌های قرآن، اون سخنانی که قرآن درباره انسان و جهان گفته، یعنی بتونه از نظر از منظر قرآن جهان بینی پیدا کنه، انسان شناسی پیدا کنه، حالا در هر حوزه‌ای باشه، این چی میشه؟ میشه فهم. ولذا صرف این که ما بیاییم جهات ادبی، بلاغی و فصاحتی قرآن کریم را بیان بکنیم، گرچه باید باشه، لازم مقدمه، اما این هنوز مقدمه است، خود فهم نیست. خب بله، یه روز دیگه هم عرض کردیم، تشتاش دیگه نوشتید، عرض کردیم که بعضی آقایان گفتن، به نظر میاد درست هم گفتن، که دلتای مثل اینه که توی برزخی قرار گرفته، یه سرفصله، گرچه خود را طرفدار هرمنوتیک سنتی میداند، از این موضع دفاع میکنه، ولی در یک نقطه‌ای قرار گرفته که داره زمینه‌های اون هرمنوتیک فلسفی را هم به گونه‌ای فراهم میکنه. و این عجیبه. همین آقای کالمر و دیگران اینو گفتن. قبلاً گفتیم دیگه، اصلا این بحث تاریخ‌مندی که ایشون به میان کشیده، خود این تاریخ‌مندی اون چیزی که بعد آقای هایدگر اینا سخت چسبیده و اصلا هرمنوتیک را برد حتی شناسانه اش کرد. یعنی فهم الان با یک اشاره هایدگر دیگه هرمنوتیک شد فلسفه، یعنی حتی شناسی فهم به جای روش شناسی و به جای معرفت شناسی فهم. این بالاخره همینا بدون مقدمه نیست، یعنی این حرفایی که آقای بیلتای گفته در مورد تجربه، در مورد فهم، در مورد معنا، بستر و زمینی را فراهم کرده، اون وقت مثلا آقای هایدگر آمده اون دیدگاه را مطرح کرد.
ایشون تحقیقم به همین
معنا میکنه، بله دیگه، آقای بیلتای دیگه، بله، اصلا از کسانی که اومده گفته که علوم طبیعی با علوم انسانی فرق میکنه، اونجا مقوله اش مقوله تبیین و توضیحه، اینجا مقوله اش مقوله چیه؟ فهمیدن. حالا فهمیدن که چیه؟ این هستی من یه مقدار خدمت شما عرض کردم. ما یه وقت گفتم مثلا یک حالتهای نفسانی مثل شادمانی را تصور میکنیم، تصور میکنیم، تعریف میکنیم، این میشود همون تصورات عقلی کلی، یه توضیح تبیینه. اما یک وقت این شادمانی را یا خودمون تجربه داریم، یک علاوه در زندگی دیگری باز تجربه میکنیم. به قول آقایان میگن باز تجربه. خب چجوری میشه باز تجربه؟ یا عوامل شادی آذر را در اون میبینیم، یا آثار شادمانی را در وجهه او، رفتار او، گفتار او میبینیم. این ما تداعی میکنه به اون حالت قبلی خودمان و به گونه ای درون او را هم برای ما آشکار میشه، یعنی آشکارگی انکشاف برای ما حاضر. خیلی به نظر این مثالایی که اصلا مثالایی گرچه ساده است، اما برای تبیین این مطلب جویاست که وقتی که میبینیم، من بارها اینا تجربه کردم خودم ها، به خصوص این قضیه. خب موقعی که کسی مثلا رفته از فرسانه، بنده مثلا کربلا اصلا مشرف نشدم، توفیق نداشته برمون امام حسین سلام الله علیه اجازه نفرمونده کار موفق باشه. خب حالا یک کسی میره کربلا برمیگرده، از بین الحرمین صحبت میکنه، از کی صحبت میکنه؟ من که نرفتم ببینم، چیزایی همطور کلی تو ذهنم هست. اما یک کسی که رفته از درب حرم وارد شده، حالا ما میگیم قبر چشموشه یه امام حسین سلام الله علیه، همینجوری هم اشکمون بالاخره میاد، دلمون میسوزه عاشقانه. اما اونی که رفته رو از نزدیک دیده، بغل کرده، اون دیگه بهتر میفهمه این داره چی میگه، تجربه کرده دیگه، حرف این آقا رو بهتر میفهمه. اینجور نیست؟ خیلی چیز واضحیه. بنابراین نمیخوایم بگیم که این آقا خودش واقعا جای او قرار میگیره، اون که نشدنیه که. هیچ وقت من نمیتوانم درد دیگری یا شادی دیگری رو عیناً تجربه کنم، این عیناً نمیشه. اونی که میشه و آدم میفهمه که این هست، همین است که عرض کردم یک نوع تلفیقی از علم حصول حضوریه، اینا کنار هم قرار میگیره و آدم میگه آره من میفهمم این داره چی میگه، حرف میفهم. خب حالا فلسفه روزه را هم که دیگه همه مستحضر هست، باز اونجا فرمودن که یکی از فلسفه هاش اینه که آدم گرسنگی را تجربه کنه. یه روز گرسنگی کشه گرسنگی و یه بند خدایی که میگن گرسنه است، یه ایدادی میدهد مثل همون روزی که من گرسنه بودم، گرسنه است الان باید به دلادش برسم، چون میفهمه این را ولی تجربه نکرده باشه اینا درست درک نمی کنه، نمیفهمه این مطلب. خب حالا از این گذشت، حالا میام سراغ این که آیا این نسبی است یا نه. حالا همین مطلبی که ایشان رو یاد فهمیدن آیا نسبیست؟ اولا آقای دیزهای گفته نسبیه یا نه؟ ولی آقا اول ببینید این حرف را ایشان گفته، نسبیت را گفته است یا نگفته است؟ حالا همچرا نسبت ندهیم بی روا نسبت بی ناروایی نباشه. پس مطلب دومی که میخوام عرض کنم اینه، آیا دیلتای فهم را امر نسبی میداند یا امر مطلق، ثابت میداند یا متحول؟ خب عباراتی حالا من یادداشت کردم، مجدداً رجوع کردم به کتاب و به نوشته ها و اینها، ببینم که نسبتی حالا ما میدهیم همینجور بی خود نباشه نسبت ناروا. درسته کسانی به نسبیت فهم قائل شدن، ولی حالا ایشون هم قائل شده یا نه؟ من چند مطلب را اشاره میکنم، فکر میکنم اینها دلالت میکنه برای این که ایشان به مقوله نسبیت فهم قائل بوده. یک نکته اول این که ایشون تأکید داره در سخنانی که از اون نقل شده که ما فهم زندگی را بر حسب مقولاتی از درون زندگی باید به دست بیاریم، یعنی مقوله هایی که از خود تجربه گرفته میشه. ما میخوایم زندگی رو بفهمیم، از اون مقوله هایی که حالا یادتون باشه اون جلسات قبل خدمتتون بودیم عرض میکردیم، مثلا میگم مقولات کانت به در نمیخوره، ایشون اون مقولاتی را که کانت به کار برده مثل علیت و معلولیت و وجوب و امکان و امثال وحدت و کثرت و این چیزا رو اینو به در نمیخوره، مقولات بیرونیه، باید مقولات برگرفته از خود تجربه باشه. درست؟ خب مگه خود تجربه پویا و متحول و نسبی نیست از نظر ایشان؟ اینجور بود دیگه، ایشون گفت تجربه متحول. خب اگر فهم از مقولاتی گرفته می شود و حاصل می شود که اونا متحول هم از خود تجربه زندگی و درونی هم متحول می شود. یعنی به تبع متحول بودن تجربه زندگی فهم هم که از اونجا سرچشمه می گیره یا از این مقوله ها ناشی می شه، علال قاعده باید امر نسبی و متحول باشه. این یک نکته، این یک عبارت که دلالت میکنه بر این نسبیت فرق. یک جای دیگر ایشون اینجور گفته، این عبارت را ملاحظه کنید، گفته فهم مانند تجربه زندگی کمالی دارد که از چنگ نظریه پردازی عقلی میگریزد. فهم مانند تجربه زندگی کمالی دارد که از چنگ نظریه پردازی عقلی میگریزد. نمیشه اون کمال را به چنگ آورد و بگوییم که آقا همین است که ما گفتیم. یه امری است که انسان بهش میتونه نزدیک بشه، اون کمالش در قالب ادراک آدمی به صورت ثابت نمیگنجه. باز یه جای دیگر ایشان گفته است که من میگه خوندم خدمتون که تجربه ذاتاً زمانی است، تجربه، ولذا فهم تجربه نیز باید متناسب با مقولات زمانی تفکر باشد. خب این یه نکته دیگر هم به خاطر شریفتون اگر باشه قبلا عرض کردیم، آقای بیلتای میگفت تمامیت وجود آدمی، تمامیت وجود آدمی امر تاریخمنده. یعنی چی؟ یعنی انسان اصلا یک موجودی است که به قول حالا اگزیستانسیالیست ها بعدها همین رو اینجوری گفتن دیگه، گفتن در حال شدنه، در حال شدنه، یعنی به تدریج داره شکل میگیره هویتش. عبارت ایشون این است تمامیت طبع و فطرت انسان فقط تاریخ. یعنی یک انسان اگه میخوایم بگوییم طبعش فطرتش چیست، الان نمیشه گفت، دیروز و امروز هم نمیشه گفت، در واقع تاریخ را باید به عنوان تابلو این تمامیت و تمامیت فطرت و طبع انسان بدانیم. این یه امر سیاره، درست؟ انسان نوعی در جریان تاریخ حل می شود و تغییر می کند، درست؟ خب حالا فهم چیه مگه؟ اگر انسان و تمامیت طبع انسان، هویت انسان امری تدریجی الحصول، فهمم جلوه ای از وجود انسان دیگه بیرون که نیست، به خصوص با این بیانی که ایشون داره از فهم که یک درک زنده است، خود این فهمم جلوه ای شأنی مرتبه ای از وجود انسانه، از امر تدریجی الحصول. اینم پس بنابراین یک عبارت که چون فهم تعبیر این شد، فهم یک مرتبه یا جلوه ای از هویت انسان، چه این هویت انسان امری زمانمند و تدریجی، به نتیجه فهم هم میشه و تدریجی. اینم باز شاهد بر این مطلب. و یک حرفی هم که نقل کردیم که ایشان گفتن تاریخ نهایتاً مجموعی از جهان بینی هاست و ما هیچ معیار محکم و ثابتی در دست نداریم تا درباره برتری یک جهان بینی و جهان بینی دیگر قضاوت کنیم. این حرف هم که قبلا نقل کردیم. اینایی که من خدمتتون الان خوندم این عبارت ها همون کتاب علم هرمنوتیکه، صفحاتش هم صفحه 129-130. خب اگر ما نمیتونیم یک جهان بینی را بر جهان بینی دیگری برگزینیم، معنیش اینه که درک و فهم ما در این باره نسبی است. یعنی یک جهان بینی، جهان بینی مطلق، یک فهمی از جهان، جهان بینی یعنی فهم از جهان دیگه، خب یک جهان بینی یعنی یک فهم از جهان که این بر این باشه، مطلق باشه، کامل باشه، که چیزی نیست، نسبیه دیگه، که نیست. پس ملاحظه میکنید در سخنان ایشان مسئله نسبی بودن فهم مطرح شد. حالا ما باید دقت کنیم مقام سوم، در مرحله سوم میخوایم ارزیابی کنیم فهم چیست. گفتیم از نظر ایشان آیا در فهم نسبیت راه داره یا نه؟ بله، این عبارت ها بیانگر اینه که داره. خب حالا میخوایم ارزیابی و داوری کنیم. ببینید در باره ارزیابی و داوری ما باید دو نوع نسبیت را از هم جدا کنیم، دو نوع تحول و تغییر در فهم را باید از هم جدا کنیم. در کلمات ایشون هم به نظرم هر دو نوعش هست، ما یکیش را قبول داریم یکیش را قبول نداریم. یکیش را تعبیر میکنیم به تحول و نسبیت عرضی، یکی را تعبیر میکنیم به تحول و نسبیت طولی. مراد از تحول و یا نسبیت عرضی اینه که دو تا فهم هم عرضن، یعنی ناسازگارن. هرگاه دو تا فهم درباره یک چیز، توجه می‌فرمایید، دو فهم درباره یک چیز ناسازگار باشن، یعنی اثبات و نفیه، اینا میگیم در عرض هم. یک چنین نسبیت و تحول را در فهم ما معتقد نیستیم، اما نسبیت و تحولی که طولی باشه، یعنی سازگار باشه، اینو ما قائل و هر دور هم داریم. این در تاریخ معرفت بشری هم تحول و یا حالا نسبیت طولی مطرحه و هم تحول و تغییر یا نسبیت عرضی مطرحه. یکی میگوید زمین مرکز عالمه، مثلا حالا برای مثال میزنیم که این مطرح، یکی میگه خورشید مرکز عالمه، اینا در عرض همه، اینجا نسبیت معنی نداره. یکی میگوید ماهیت اصل، یکی میگوید وجود اصل، یکی میگوید نماز جمعه در اثر غیبت واجب است، حالا یا تعیینی یا تغییری، یکی میگوید مستحب است مثلا، اینا در عرض هم دیگه. یکی میگوید انواع زندگی در طبیعت بر اساس قانون تطور و تکامل شکل گرفتن، تکامل انواع. یکی میگوید نخیر، این انواع بر اساس شباط، یعنی مستقلن هر نوعی پیدا شده. دو تا نظریه است دیگه، اینا با هم دیگه به اصطلاح، اینا ما نسبیت در عرض را قبول نداریم. این حرف آقای دینتهایی که گفت جهان بینی ها متفاوتند و نمی شود یکی را بر دیگری ترجیح داد، این حرفش اینجا غلطه، چون جهان بینی ها نسبتشان نسبت تکثر و به اصطلاح تحول ارضیه. جهان بینی ها اینجوری دیگه، یک جهان بینی مثلا جهان بینی مادی است، یک جهان بینی الهی است. حالا جهان بینی الهی توحیدی ثنوی، جهان بینی توحیدی وحیانی غیر وحیانی، جهان بینی وحیانی مبتنی بر خاتمیت اسلام غیر خاتمیت، جهان بینی وحیانی مبتنی بر خاتمیت مبتنی بر اصل انتصاب در امامت یا انتخاب در امامت، اینا جهان بینی های بعدی که میتونید ترجیح بدید. این که بگیم نمیتوانیم، اگر معنیش این باشد که بله اینها درست از نادرست قابل تشخیص و تمیز نیست یا نداریم، این غلطه. اما این که ما به لحاظ طولی قائل باشیم این را معتقدیم، و در سخنان ایشون هم به این مطلب اشاره و نظر هست، یک مقدار این بحث تکمیلی داره که الان دیگه فرصتون گذشته، بعدم کلاس هست و شلوغ میشه، انشالله در جلسه بعد این را تکمیل میکنیم. صلی الله علیه و سلم.